کنید انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
درود بر شما همراهان عزیز، شب زمستونیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. یک شنبه شب هست، 28 دی ماه 99، سوم جمادی الثانی، ساعت هم 18:38. ما افتخار داریم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در محضرتون باشیم و در این فرصت یک بار دیگر ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی باشه. ما هم ملتمس دعای خیرتون هستیم. اما در ادامه برنامه رادیو معارف در بخش دوم عرض میکنم که تا پایان این بخش ساعت 10 شب با چه برنامه در خدمتون خواهیم بود. پس از عرایز بنده شنونده برنامه روایت کتاب خواهید بود. قسمت 12 از روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو به اتفاق شما میشنویم. بعد از اون هم بهرمند میشیم از کلام امام، برنامه کلام امام که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از خبرهای جهان اسلام مسابقه کتابخانی یار مهربان پخش میشه و ساعت 19:30 برنامه بشارت رو پخش میکنیم که میپردازه به بررسی مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام ابازری. آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازن در برنامه سیره پیشوایان که ساعت 20 پخش میشه و 20:30 هم مجموعه نمایش باغ تماشا رو میشنویم که قسمت سوم از نمایش سی پار صبر در این مجموعه تقدیمتون میشه. سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو در برنامه کلام ناب ساعت 20:55 میشنویم و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 انشاءالله زیارت حضرت زهرا علیه السلام رو قرائت میکنیم و در پایان هم برکرانه نور رو ساعت 21:30 پخش میکنیم که آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیات اول تا 4 سوره مبارکه قدر میپردازن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون بخیر. روایت کتاب رو همراه شما میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که داشیم الله برادرزادش غلام علی و همولایتی شیر مراد رو برای کار به گاراژ قاسم خان فرستاد. قاسم خان برادر صاحب کار داشیم الله بود. اون چند کارگر داشت که با گاری تو کوچه ها راه می افتادن و به مردم آب می فروختن. غلام علی و شیر مراد به گاراژ قاسم خان رفتن تا در اونجا کار کنن. چند وقتی شیر مراد و غلام برای قاسم خان کار کردن تا اینکه قاسم خان یکی از گاری های شکسته ی گاراژ رو تعمیر کرد و به شیر مراد گفت دنبال کسیه که گاری تازه تعمیر و تحویلش بده تا کار کنه. شیر مراد خوشحال شد و برادر شاه مراد رو معرفی کرد. قرار شد شیر مراد به برادرش پیغام بده تا از آبادی به پایتخت بره. شیر مراد و قاسم خان مشغول گفتگو بودن که جیپ پاسگاه به سمتشون رفت. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 12. جیپ پاسگاه از رو به رو می اومد. امنیه ای تفنگ به دست کنار دست راننده نشسته بود. با دیدن جیپ رنگ شیر مراد پرید. جیپ با سرعت رد شد. قاسم خان سرش رو به گوش شیر مراد نزدیک کرد و گفت
اون شلوغیو بگیر با کشی که گفتی مال خرداد 2-3 سال پیش بود. حالا اینجا کجا؟ بازار تهرون کجا؟ تو پایتخت روزی 100 تا اتفاق خوب و بد میفته. یکیشم به من و تو دخلی نره. یاد باشه هر غیر شهری واسه کل مردم پیش بیاد ریشش تو همین پایتخت به قول خودت بیدر و بیکره.
صف تافتونی شلوغ بود. بوی تافتون سوخته می اومد. هوا کمی خنک شده بود. آدمای زیادی از عرض خیابون رد می شدن. صدای ماشینا، درشکه ها و آدما قاطی هم بود. قاسم خان رو به شیر مراد کرد و گفت
این دور زمونه آدم باید سرش گرم و کار خودش بشه تا کلاهش پس نیفته. می بینی مردم چطور دنبال یه لقمه نون بی درد سر هستن؟
شیر مراد به غلام علی نگاه کرد و خندید. قاسم خان ولکن نبود و یه ریز حرف میزد.
همین که شب به شب بتونی یکم نون و قند و چای به خونه ببری و با دل خوشی کنار خونه وادت بشی باز خدای رو شکر کنی. چون ماجرای 15 خرداد اتفاقا خودم اطراف بازار بودم. دورا دور با چش خودم دیدم چه اتفاقی افتاد. خیابون پر خون بود. اما به من چه دخلی داشت؟ جون خودم عزیزتر بود. به کار مردم چی کار داشتم؟ یه قدم هم جلو نرفتم. میبینی که سر ما رو گنده دارم زندگیمو میکنم.
کمی بعد قاسم خان، شیر مراد و غلام علی به گاراژ رسیدن. عصر پنجشنبه ها قاسم خان و شیر مراد حساب کتاب میکردن. به غیر از خورد و خوراک هفته 4-5 تومن نصیب غلام علی میشد. حالا هوای آبادی به سرش زده بود. غلام علی هر هفته جمعه به خونه داشی مولا میرفت و پولشو میداد دست عموش. زن عموش ماه طلعت با پول غلام علی براش لباس آستین کوتاه و شلوار خریده بود. غلام علی جمعه به جمعه خونه عموش لباسشو عوض میکرد و زن عموش لباساشو میشست. از وقتی غلام علی پولشو به داشی مولا میداد رفتار زن عموش بهتر شده بود. یه روز ماه طلعت رو به اون کرد و گفت
غلام علی سواد هم نداری کاغذ بنویسی برای آبادی؟
غلام علی به یاد پدر و مادرش آقا مشی و بیبی افتاد و بغض کرد. ماه طلعت خندید و گفت
قصه نخور غلام علی، حوصله کن تا یکم کاربارت بهتر بشه، اون وقت میتونی بری آبادی سری به بیبی آقا مشی بزنی.
با این حرف غلام علی کمی آروم شد. غلام علی و شیر مراد نه همسن بودن نه همدم مناسبی برای هم. شیر مراد بیشتر وقتا دلش پیش زن و بچه هاش بود. گاهی نیمه شب از خواب می پرید و زیر لب اسم زن و بچه هاش رو می برد و مثل آدمای مادر مرده ناله می کرد. یه شب که شیر مراد بیخوابی به سرش زده بود و از سر دلتنگی عشق می ریخت، غلام علی از خواب بیدار شد و به یاد بیبی و آقا منشی افتاد. خواست سرشو برگردونه تا شیرمراد اشکاشو نبینه، اما شیرمراد با بغض گفت:
گلو تم یاد آقا مشی و بیبی و چراغلی و خواهرات افتادی؟
آه.
صدای هق هق غلام علی بلند شد. شیرمراد با بغض گفت:
از تای دلت گریه کن غلام، بیبی نداره، گریه کن تا دلت سبک بشه، روزگار دیگه. ایشونی نوشته ما همین، با خودمون گفتیم تقسیم اراضی شد و از امر و فرمایش مالک و مباشر خلاص شدیم، عوض این که ارباب و مالک رعیتی خودمون بشیم اومدیم پایتخت و تسمه مالبند گاری افتاد روشیونمون.
شیرمراد اشکشو پاک کرد، بعد سرشو جلو برد و آروم گفت:
غلام تو خیال نمی کنی جنگ و مرافعه شاه و اون آقا سید قومی محض خاطر این آواره شدن و بدبختی رعیت جماعت بوده؟
غلام علی با پشت دست اشکاشو پاک کرد و گفت:
چی بگم شیرمراد، من از این چیا ساعت در نمیارم.
شیرمراد حرفو عوض کرد و گفت:
از حساب کتاب چی؟ امو هم سر در نمیاری؟
چه حساب کتابی امو شیرمراد؟
بگم اون همی قاسم خان جلب سر من و تو بازی در میاره. هر هفته موقع حساب نقد و نسیه قاطی میشه و از حق ما کم میذاره.
شیرمراد طوری حرف میزد که انگار چوب و کارتونای آلونک گوش دارن و برای قاسم خان خبرچینی میکنن.
واسه تو جمع کن غلام علی، از فردا صبح باید سطلای آبو بشماریم و حسابش بین خودمون باشه.
خیلی خوب.
علاجش هم یه تیکه چوب خشکه، مثل قصاب آبادی برای خودمون چوب خط میندازیم، هر ده تا سطل یه خط. اینطوری سر هفته حساب دقیقشو داریم. اگه قاسم خان دقل بازی در آورد چوب خط نشونش میدیم. قاسم خان خیلی جلبه غلام علی، از رنگیش یه وجب جا رو به ما داده تا سرایدار گاراژش هم باشیم.
شیرمراد ساکت شد و توی فکر رفت، بعد محکم به پشت دستش زد و با آه گفت:
ای توف به این روزگار، چطور زندگی منو به بازی گرفته؟ درمون خوشود از دست مالک و رعیتی در رفتیم، اما خبر نداشتیم اینجوری اسیر چشبسته میفتیم تو چنگ خانه گرسنه‌تر پایتخت مملکت.
شیرمراد شروع کرد به زمین و زمان بد و بیرا گفتن، دیگه نمیفهمید چی میگه. غلام علی رو به اون کرد و گفت:
اما شیرمراد خیلی مونده تا صبح شه؟
شیرمراد ساکت شد، بعد سرش از لای کارتون پاره بیرون آورد و به آسمون نگاه کرد، بعدم سر جاش دراز کشید و گفت:
بخواب گلم، یکی دو ساعتی تازه هر مونده، چشاتو ببن که هم تو خسته هم گور پدر هرچی خانه، از اون ناصر خان بیرگ تا ای قاسم خان حق مردم خور.
سه سال از اومدن غلام علی به پایتخت گذشته بود. کار غلام علی و شیرمراد تو گاراژ تلمبه آبی زیاد طول نکشید. شهرداری سر هر کوچه شیر فشاری گذاشت. با نصب هر شیر فشاری آب مشتریا کمتر می شدن و قاسم خان روز به روز عصبانی تر و بهانه گیرتر می شد. شیرمراد هم نگران و تندخو شده بود. دیگه کسی آب نمی خرید. شاهمراد برادر شیرمراد به شهر نیامد. شیرمراد و غلام علی هم کار گاری کشی و از دست دادن. قاسم خان چون به سرایدار نیاز داشت به غلام علی و شیرمراد اجازه داد تا پیدا کردن کار تو گاراژ بخوابن. کمی بعد قاسم خان گاری ها و یابوهاش رو یکی یکی فروخت و به جای اونا کامیون دست دومی خرید و تانکری 8000 لیتری روی اون گذاشت. شیرمراد از کامیون بعدش می اومد. به ماشین حساسیت پیدا کرده بود. راننده کامیون قاسم خان برای تانکرهای روزمینی و زیرزمینی کارخونه ها آب می برد. از وقتی قاسم خان کامیون خریده بود چند بار راننده عوض کرده بود. یه روز رو به شیرمراد کرد و گفت:
هر چی شوفر عوض کنم باز همون آشامون کسش، شوفر دویومی سیومی با شوفر اولی هیچ توفیری نره، همه یه قماشن، آب تانکر رو نصف نیمه به مقصد می رسینن، همیشه چند بشکه آب سریرا توی مسیر به ساخته اونای نیمه ساز میفروشن تا خرج منقل بافورشون در آد.
شیر مراد با خودش گفت
با او سیبیل تابتابیش قدرمونو ندونست. روز شوفر گاریش بودیم، شف سرایدار مفتکی گاراجش، حالا سرکارش افتاده با شوفرهای بدتر خودش، حقشه.
این حرفا برای غلام علی و شیر مراد کار نمی شد. چند روز که گذشت شیر مراد سینی بزرگی خرید. هر روز 2-3 من میوه از بازار روز می خرید و می ریخت تو سینی. بعدم میذاشت رو سرش و تو کوچه پس کوچه های ساختمونای نیمه ساز میگشت و میوه میفروخت. غلام علی مدتی تو نونوایی روبروی گاراژ کار کرد. بعدم کارگر مغازه سبزی فروشی شد. اما دنبال کار بهتری بود. میخواست کار صنعتی یاد بگیره. رفت مغازه مسگری. اوس اسکر صاحب مغازه مسگری پیر بود و دوست داشت زود به غلام علی کار یاد بده تا مغازش هیچ وقت بسته نباشه.
اگه زرنگ باشی و کار زود یاد بگیری جوکونو میشبرم دستت.
چشم.
مسگری شغل خوبی و درآمدش هم حلاله.
بله.
اهلش باشی و سر به راه خودم جومادت میکنم.
از حرف اوس اسکر غلام علی سرخ شد و سرشو پایین انداخت. گوشه مسگری پر بود از ظرفای مسی. چند ماه که گذشت غلام علی قلق سفیدگری دستش اومد. یه روز که تو مسگری مشغول کار بود، داشیم ملا سرزده وارد مغازه شد. اوس اسگر تو قهوه خونه روبروی مسگری نشسته بود و چای میخورد. داشیم ملا رو به غلام علی کرد و گفت
غلام علی، شنیدم مسگری مرض لاعلاج میاره. تو هم تو پایتخت دست من امانتی امو. میترسم خدای نکرده مرض سل بگیری. برا همین میگم کار مسگری به دردت نمیخوره امو.
غلام علی به اوس اسگر نگاه کرد که تو قهوه خونه چای میخورد و با نگرانی به مغازش نگاه میکرد. داشی ملا گفت
غلام علی،
بله.
توی مدت که تو پایتخت مملکت بودی راه و چاه و یاد گرفتی و خوب و بد و میشناسی. بیا یکی 2 روز بگرد و کار بهتری پیدا کن عمو.
اوس اسگر طاقت نیاورد. زود از قهوه خونه بیرون رفت و به سمت مغازش راه افتاد. داشی ملا رو به غلام علی کرد و گفت
من عموتم غلام علی، خیر و صلاحتو میخوام. عظیم اسکری بیا بیرون.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم. فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است، و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند، و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفت آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اون چه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
حضرت زهرای ام ابیهای، حضرت زهرای ام ابیهای، نه فقط مادر حسین مادر دنیایی، دل خوش به عنایت دل عاشق سین زن، دل خوش به عنایت دل عاشق سین زن، نزا حسرت من بشه رویای شهید شدن، رویای شهید شدن. هر دم به یاد غصه او غصه مردم، سر را به دست زخمی زهرا سپردم، این ناله را شبیه شهیدان زنم ز دل، شرمنده ام چه از غم مادر نمرده، شرمنده ام چه از غم مادر نمرده. ام زینب ام الحسن، ام زینب ام الحسن، جونم فدا جونم فدا جونم فدا، مادر حسین مادر حسین مادر حسین.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضور انبوه زائران در نجف اشرف برای گرامی داشت سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها. شهر نجف اشرف مملو و زائرانی شده است که از استانهای مختلف عراق برای گرامی داشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حال سوگواری هستند. همزمان با حضور انبوه زائران در شهر نجف اشرف، دستگاه‌های امنیتی و خدماتی در این استان همه نیروهای خود را جهت خدمت رسانی به زائران بسیج کردند. آیین‌های مشابهی نیز از شب گذشته در سایر مناطق عراق به ویژه شهرهای مقدس کربلای معلا، کاظمین و سامرا در حال برگزاری است. به مناسبت ایام فاطمیه، محبان اهل بیت علیهم السلام در افغانستان نیز آیین عزاداری شهادت امویها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را برگزار کردند. در این مراسم که در غرب شهر کابل برگزار شد، ارادتمندان خاندان نبوت در ماتم شهادت برترین بانوی جهان اشک ماتم ریختند. مراسم عزاداری شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیگر مناطق شیعه نشین افغانستان از جمله در شهر مزار شریف نیز برگزار شده است. مردم آذربایجان هم که هر ساله در باکو ایام فاطمیه را با برپایی مراسم مذهبی و پخش نذری گرامی می‌داشتند، امسال به دلیل شیوع کرونا در خانه‌های خود برای دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عزاداری می‌کنند. مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حرم حضرت رقیه در شهر دمشق نیز برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حرم حضرت رقیه برگزار شد. زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام از همه جا خود را به بقاع متبرکه در سرزمین شام رسانده تا در این مراسم معنوی شرکت کنند.
فی هل مقام الشریف
ما در این مجلس سوگواری شرکت کردیم تا قدردان مدافعان حرم باشیم که برای امنیت ما جانفشانی کردند.
حال و هوای حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در شهادت زهرای اطهر وسنا شدنی است.
توفیق شد نایب و زیاره همه هموطنان عزیزمون باشیم.
این روزها عزای زهرای اطهر است. صاحب عزا را می جوییم تا شهادت امعبی ها را خدمتشان تسلیت عرض کنیم. آجرک الله یا صاحب الزمان. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
مسجد فاطمه الزهرا سلام الله علیها از قریب ترین مساجد در مدینه منوره. در شهر مدینه منوره مسجد فاطمه الزهرا سلام الله علیها یکی از قریب ترین مساجدی است که وهابیون برای جلوگیری از حضور شیعیان در این مسجد درهای آن را با بلوک‌های سیمانی مسدود کردند. مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از مجموعه مساجد هفتگانه واقع در شمال غربی مدینه منوره است. از زمان سلطه وهابیت در عربستان مسئولان این رژیم به دنبال محو آثار اسلامی اهل بیت و صحابه راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام به مناسبت سالگرد انفجار تروریستی این حرم مطهر مراسم بزرگداشتی را برگزار کرد. تولیت آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام در این مراسم تاکید کرد مرجعیت عالی نقش مهمی در خاموش کردن آتش فتنه‌ای داشتند که تکفیری ها از طریق انفجار گنبد و گلدسته های شریف حرم به دنبال آن بودند. حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام در شهر مقدس سامرا دوبار در سالهای 1384 و 1386 بر اثر انفجار تروریستی تخریب شد که عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بار دیگر این حرم مطهر را بازسازی کردند. نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق بر لزوم اجرای مصوبه مجلس این کشور مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی تاکید کرد. فالح الفیاض عصر امروز در سخنرانی خود در مراسم گرامی داشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در استان الانبار خطاب به دولت مردان آمریکایی گفت فرماندهان و مردم ما را در میدانهای نبرد و مبارزه ارزیابی کنید. احزاب برجسته لبنانی تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه آستان قدس رضوی را محکوم کردند. مجلس اعلای شیعیان لبنان ضمن محکوم کردن اقدام اخیر آمریکا در قرار دادن نام آستان قدس رضوی در فهرست به اصطلاح تروریستی اعلام کرد، این اقدام خطرناک و بی سابقه مقدسات دینی را هدف قرار داده است. جنبش عمل نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد این یک اقدام خصمانه و بی سابقه علیه تمام ادیان آسمانی است. خبر دیگر این که وبینار بزرگداشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی در لبنان برگزار شد.
در این وبینار 25 عالم و اندیشمند مسلمان